چه آقای نس پشیمون نیستیم. برحال به جای اینکه میلیاردی هزینه بکنیم، اینا را اندوختیم که انشالله بتونیم تدارکات و پشتیبانی خوبی داشته باشیم و با دست این مربیان نتیجه بگیریم. و بخصوص آقای شریفی، الان مایه افتخار هست که یکی از مربیان خوب کشورمون به نام آقای علیرضا اینالو مربیگری تیم ملی اندونزی رو به عهده گرفتن و برای اولین بار اولین سهمیه تاریخی المپیکی اندونزی با دست آقای اینالو به دست اومد که ما به نوعی در مزاح هم میگیم این سهمیه نصفش متعلق به کشور ماست و
علیرضا اینالو فکر کنم برای بازی‌های آسیایی جاکارتا
بله ایشون حضور داشت، بله هدایت تیم به عهده ایشون بود،
هدایت تیم
ملی تفنگ ایران
بله. و همونجا بود که حالا من یادمه که در واقع خب تیم نتیجه قابل قبولی رو گرفته بود، از همونجا هم فکر میکنم بحث مذاکره ها شروع شد و بعد دیگه به جاکارتا رفت.
بله هم از اون زمان شروع شد و بعدن هم در سایر مسابقات به هر حال عملکرد خوبی داشت آقای اینالو، خیلی از کشور مشتاق شدن که از ایشون استفاده کنن. البته مسئولین فدراسیون تیراندازی اندونزی با ما هم مشورت کردن و ما هم از شایستگی آقای اینالو تعریف توصیف کردیم، نهایتا این منجر به این شد که الان مسئولیت تیم ملی اندونزی را ایشون به عهده گرفتن که در المپیک هم حضور خواهند داشت.
تیر و کمان و تیراندازی جزو رشته‌هایی هستن که مثلا اندونزیایی ها، من توی بازی آسیایی متوجه شدم، بازی پارا آسیایی که حالا خودمون در محل بازی ها حضور داشتیم، در بازی های آسیایی که لحظه به لحظه داشتیم پیگیری میکردیم برای مخاطبان رادیو و تلویزیون رقابت ها رو پوشش میدادیم، اونجا متوجه شدم که خب شرایط اندونزی توی این رشته ها چقدر متفاوت شده، اونها چقدر رفتن به سمت سرمایه گذاری توی این رشته ها. یعنی مثلا سایت تیر و کمان این رشته، این کشور در حالا جی دی کا بود اسمش اگر اشتباه نکنم، ورزشگاه مرکزی بازی ها، یا مثلا سایت تیراندازی این کشور توی شهر جاکارتا که میزبان بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی بود چقدر مدرن بود، با اینکه ورزشگاه قدیمی و حالا کهنی بود ولی کاملا مشخص بود که سرمایه گذاری کردن، کاملا معلوم بود که دارن رصد میکنن این رشته‌های ورزشی رو. و به زعم من اندونزی توی چند سال آینده یکی از قطب‌های بزرگ ورزش ابتدا آسیا و بعد هم جهان خواهد بود. وقتی که مثلا در بازی‌های پاراسیایی رئیس جمهوری این کشور اومد برای سخنرانی، اعلام کرد ما برای بازی‌های المپیک 2032 می‌خوایم کاندیدا بشیم و این بازی‌های آسیایی و پاراسیایی 2018 یه جورایی دستگرمی و تمرین هست برای میزبانی در رقابت‌های المپیک. موقعی که این حرف از دهن رئیس جمهوری این کشور خارج شد من واقعا متعجب شدم، گفتم مگه میتونه، مگه اندونزی این قابلیت رو داره؟ هرچی جلوتر رفتیم، حالا مشکلاتی در راه برگزاری داشتن ولی دیدیم که چقدر سعی کردن با کیفیت برگزار کنن و چقدر در واقع میزبان خوبی بودن برای اون بازی ها. به نظرم میاد که این اتفاق برای اندونزی دور نیست و اینکه الان رفته به سمت خدمت شما عرض بکنم که اتفاقهایی مثل جذب آینانلو و گرفتن اولین سهمیه المپیک در تیراندازی برای این کشور میتونه قابل توجه باشه، افتخاری هم هست برای مربیان ایرانی.
در مسابقات آسیایی که در جاکارتا برگزار شد من از نزدیک حضور داشتم، تمامی امکاناتشون رو دیدم، شاهد افتتاحیه بسیار زیباشون بودم و مسابقات تیراندازی در پالمبانک برگزار می شد. غیر از اون امکاناتی که حضرت علی رویت فرمودین، امکانات بسیار خوبی هم در پالمبانک وجود داشت،
شهر دوم بازی‌های آسیایی.
بله همه رشته ها را داشت،
قایقرانی اونجا برگزار شد، تا اونجایی که یادم میاد والیبال ساحلی برگزار شد، تیراندازی برگزار شد،
به خوبی هم برگزار کردن و این امکانات باعث میشه که در آینده نه چندان دور اینها نتیجه بگیرن. در مسافرت آخری که آقای اینالو به کشورمون داشت به هر حال صحبت کردیم، به هر حال در رابطه با اوضاع احوال خود ایشون و روند تیم‌های اندونزیایی. ایشون اشاره می‌کردن که از بهترین مربیان دنیا دارن استفاده می‌کنن، از جمله خدای نانلو و مربیان کره‌ای، و همونطور که ملاحظه می‌کنه آقای شریفی الان دنیا با سرعت نور داره رشد می‌کنه. اگر اندونزی میزبانی به قول معروف بازی‌های آسیا را پذیرفتن و از الان برای مسابقات یا المپیک 2032 دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، مطمئناً به فکر آینده بسیار درخشان هستن. من شنیدم که ژاپنی‌ها برای مسابقات جام جهانی 2050 فوتبال از الان تو ذهنشون برنامه هست دارن و نقشه می‌کشن، زیرساخت‌ها رو آماده می‌کنن.
اصلا اون بحث میزبانیشون یه طرفه، مثلا توی رشته فوتبال سال 1986 اگر اشتباه نکنم که پلن پیشرفت فوتبال در کشور ژاپن نوشته شد، ژاپنی‌ها بر این باور بودن که سال 2050 باید قهرمان جهان بشن و هدف گذاری اصلا اینه که بتونن جام جهانی رو فتح بکنن.
بله عرض کردم اینها به دنبال این بودن که در 2050 هم میزبانی را بپذیرن و هم که به عنوان قهرمان جهان در اون مسابقات خلاصه آبروداری بکنن. به هر حال عرض کردم دنیا با سرعت نور داره رشد میکنه و امیدواریم که این زیرساختها در کشور ما هم فراهم بشه، با توجه به اینکه ما خیلی فراتر از کشورهای دنیا استعداد داریم، ولی زیرساختها هم باید آماده بشه، یعنی بهترین تیرانداز کشورمون رو داشته باشیم ولی فشنگ و مهمات و تفنگ نداشته باشه به هیچ جایی نخواهد رسید. البته جای شکر باقیه که در حال حاضر تیم‌های ملی ما از بهترین امکانات بخصوص تفنگ‌های بروز استفاده می‌کنن. البته در تپانچه ما مشکلاتی داریم که اون هم از منابع داخلی یا از خارجی به دنبال تأمین و تهیه اونها هستیم.
بسیار عالی، نفسی تازه بکنیم، برگردیم بحثمون رو با دکتر دادگر رئیس محترم فدراسیون تیراندازی ایران ادامه بدیم. شانزده و 38 دقیقه است. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و 30,035 شماره سامانه پیام کوتاه ما. همچنان همراه شما هستیم از تهران جامع جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه ورزش بدون ویرایش. آقای دکتر علی دادگر رئیس محترم فدراسیون تیراندازی و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران مهمان من هستند. آقای دادگر، بحث حالا سرمربیان تیم‌های ملی شد، در مورد آقای نانلو صحبت کردیم، در مورد آقای نصر صحبت کردیم، الان وضعیت سرمربیگری تیم زنان ایران چگونه پیش رفت و چه اتفاقهایی افتاد؟
البته سرمربی تیم ملی تفنگ آقایون و خانم‌ها در کشورمون خانم هاشمی هستن.
بله.
در رابطه با خانم هاشمی، برحال من خودم شاید نزدیک به یک سال بود که به دنبال این بودم که ایشون مسئولیت تیم ملی ایران را به عهده بگیره، چون اعتقاد داشتم به ایشون از نظر فنی که تنها کسی که شاید ما را به مدال بتونه نزدیک بکنه ایشون هست، یعنی اعتقاد راسخ داشتم و الان هم همین اعتقاد دارم. برحال قرارداد بستیم و ایشون هم شروع به کار کردن، برحال نتایج خیلی خوبی هم گرفتیم و به علت بروز کرونا و عدم برگزاری المپیک 2020 برنامه به تعویق افتاد. ما نهایتا به دنبال تمدید قرارداد با خانم هاشمی بودیم. خانم هاشمی هم به هر حال توقعاتی داشت و پدرسیم از ایشون
اولین زنی هستند در تاریخ ورزش ایران، خانم الهام هاشمی، که سرمربیگری تیم یک تیم مرد در واقع مردان منصوب میشن.
البته بله درسته و عرض کردم من به عنوان اولین بار سرمربی تیم ملی ایران خانم هاشمی من ابلاغشون دادم و عرض کردم من اعتقاد داشتم که ایشون کننده کار هست و با علم و یقین و اعتقاد راسخ ایشون رو گماردیم و خدا شکر ایشون هم جواب داده، نتیجه داده. عرض بشه خدمتون خانم هاشمی، به هر حال توقعاتی که داشتن فدراسیون هم متقابلا از ایشون توقعاتی داشت که این منجر به جلسات متعددی شد که نهایتا روز پنجشنبه به هر حال قرارداد امضا شد و انشالله فردا صبح یکشنبه اردوی تیم ملی تفنگ هم برگزار خواهد شد و مسئولیت تیم هم به عهده ایشون گذاشته شد.
کنار دست ایشون چه کسانی قرار میگیرن به عنوان مربی؟
در کنار ایشون خانم مریم طالبی که ایشون هم از مربیان خوب کشورمون هست، در کنار ایشون ایشون را همراهی خواهند کرد،
هم در تیم مردان هم در تیم زنان ما. پس با این حساب مربی مرد نخواهیم داشت کنار تیم تفنگمون.
بله، چون با توجه به اینکه 4 تا سهمیه المپیک داریم، 3 تا سهمیه متعلق به بانوان هست و 1 سهمیه به آقایون، از اون لحاظم حالا به نظر میرسه که مربی خانم بودنش یکی از اولویت‌های ما بود.
خیلی طبیعیه که حالا خدمت شما عرض بکنم که شرایط توی تیم ما به گونه‌ای پیش بره که دو طرف خواسته هایی رو داشته باشن، چه فدراسیون چه سرمربی، و روند مذاکراتشون به گونه‌ای پیش بره که بتونن به یک تفاهم دو جانبه دست پیدا بکنن که هر دو طرف راضی باشن. این طولانی شدن روند تفاهم و انعقاد قرارداد هم به همین مسئله برمیگشت؟
به هر حال اشاره کردم ایشون توقعاتی داشت که بعضن به جا و منطقی بود، ولی بعضیا شاید به نظر می رسید از عهده فدراسیون خارج بود و متقابلا فدراسیون یک سری انتظاراتی داشت که سرمربی باید به اونا توجه می کرد که اینها در یه فضای دوستانه و صمیمی مطرح شد و جمع‌بندی شد و خدا رو شکر اینا جمع‌بندی شده و امیدوارم که شاهد چنین مشکلاتی من بعد نباشیم.
بیایم روی بحث نظارت بر ملی پوشانمون، چون من میخوام یه فرصتی رو هم بگذارم که بتونیم با حالا دیگر دوستان هم در تیراندازی گپی داشته باشیم و صحبتی بکنیم و خدمت شما عرض بکنم که اونها هم از آخرین وضعیت ما بگن و البته یه بخشی رو هم راجبه کمیته ملی المپیک و سال مهم و حساس پیش رو صحبت بکنیم. بیایم یه مقداری هم راجبه بحث خدمت شما عرض بکنم که این مسئله و این موضوع صحبت بکنیم که خب ما الان چهره هایی رو داریم که چهره های جوانی هستند، چهره های آینده داری هستند، سن بازنشستگی در یک رشته مثل تیراندازی هم مثل رشته های دیگر نیست، تازه 30 و چند سالگی اوج شکوفایی یک تیرانداز میتونه باشه. اگر اشتباه نکنم توی المپیک گذشته ما یک شخصی رو داشتیم که 40 و خورده نزدیک 50 سالش بود توی ریو که تونست توی تیراندازی مدال بگیره و از این بابت سن بازنشستگی خیلی هم نزدیک نیست و این خودش یک حسنه. حالا 2-3 رشته ورزشی مثل تیراندازی، مثل تیراندازی با کمان، مثل مثلا قایقرانی روینگ، اینها از رشته هایی هستن که مثلا توی المپیک ریو یه خانم 47 ساله بود که تونست در قایقرانی روینگ مدال بگیره، طلا گرفت که پیرترین طلایی المپیک هم شد. یا مثلا توی المپیک های گذشته ما 58 سالگی داشتیم افرادی که اومدن در تیراندازی، اگر اشتباه نکنم توی لندن بود مدال طلا گرفت. و از این بابت این سن بازنشستگی چون خیلی دیرتر فرا میرسه، مثلا خیالمون راحت حداقل 20 سال دیگه 5 تا المپیک دیگه نجمه خدمتی میتونه برای ما تیراندازی بکنه، به شرط اینکه مراقبت بکنه از خودش، سبک زندگیش، نوع تمرینهاش، همه اینها رو لحاظ بکنه تا شرایط ایدئال خودش رو بتونه حفظ بکنه. نظارت بر ملی پوشان چگونه اتفاق میفته، ویژه و خاصه اونهایی که شانس کسب مدال دارن توی المپیک؟
از نظر ساختاری ما زیر نظر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک فعالیتمون رو ادامه میدیم، بخصوص در رابطه با رشته های المپیکی و خاصه تیراندازی زیر نظر مرکز نظارت بر تیم های ملی که در کمیته ملی المپیک وجود داره فعالیت میکنیم، که هم رئیس کاروان آقای دکتر سجادی و هم آقای پیمان فخری به عنوان رئیس مرکز بر فعالیت های ما نظارت دارن، از ما گزارشگیری میکنن و جلسات به حال منسجم و پی در پی دارن که به مشکلات ما هم رسیدگی بشه و هم نظارت بکنن. و از اون طرف هم ما در داخل فدراسیون به حال به تیم های ملیمون نظارت کامل و از نزدیک رصد میکنیم، چون به اعتقاد من ما از الان تا المپیک هیچ کار مهمی غیر از این که در المپیک حضور پرقدرتی داشته باشیم نداریم. یعنی مهمترین کار ما در کنار تمامی کارهای روزانه نظارت بر تیمهای ملی هست و ما از فردا که انشالله جلسه با حضور مربیان محترم تفنگ و تپانچه با هیئت رئیسه در فدراسیون خواهیم داشت، به حال بهشون ابلاغ خواهد شد که در گذشته البته وجود داشته که هر هفته مربیان از روند کار و همینطور سرپرست تیم‌های ملی گزارش بدن، رکوردها را کنترل بکنیم، روند کار را کنترل بکنیم، از ماساژور تیم ملی، از مربی بدنساز تیم ملی، از روانشناس گرفته و تامین امکانات، مهمات، خوابگاه، رستوران و الی آخر به هر حال باید در خدمت تیم ملی باشیم که با نظارت حداکثری بهترین نتیجه را داشته باشیم. و در رابطه با سن تیراندازی اشاره فرمودین آقای شریفی، همونطور که استحضار دارین جوانترین عضو کاروان المپیک 2021 از آن رشته تیراندازی است، خانم آرمینا صادقیان با داشتن 17 سال سن سهمیه المپیک گرفتن.
و آرمینا صادقیان رو من فکر میکنم مثلا 12 سالش بود، این حدودا بود اولین بار کیش دیدمش و یک چهره جوان بود، 11-12 سالش بود، مال دیگه 6 سال پیش بود فکر میکنم، سال 93 بود که کیش دیدمش. اونجا دختر بچه‌ای بود که آرزوهای بزرگی در سر داشت و دقیقا هدف گذاری کرده بود واسه خودش که مثلا بتونه توی توکیو بیاد و اولمپیان بشه. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه و اینکه ما از 6 سال پیش یه دختر بچه 11 ساله رو تحت نظر بگیریم، مراقبت بکنیم ازش، کمک بکنیم به پیشرفتش و این پیشرفته انقدری پیش بره که او سهمیه المپیک بگیره، خیلی اتفاق خوبی بود. واقعیتش وقتی من خبرش رو شنیدم که ایشون سهمیه گرفت خیلی ذوق کردم، گفتم خب خدا رو شکر ما استعداد سوزی نکردیم، یک هدف گذاری درست کردیم، این هدف گذاری درست در نهایت منجر و منتج به یک کسب سهمیه خوب شد برای ما، جز به معدود در واقع سهمیه هایی هستش که با برنامه ریزی پیش رفتیم تا او رو به المپیک رسوندیم.
من صحبت که با خود آرمینا داشتم یا مطالعه که در رابطه با ایشون داشتم، ایشون به هر حال از 9 سالگی به تیراندازی روی آوردن و در همون سالهای اول همون بین 9 تا 11 سالگی در شهر ایلام که یه شهر محرومی با حداقل امکانات به هر حال شناسایی شدن و مربی اولیه ایشون خانم قیاسی بودن که قبلا رئیس هیئت ما بود و عرض بشه خدمتتون بعد از این که ایشون شناسایی شدن اومدن اولین بار در کشور نفر دوم کشور شدن، مقام دوم رو کسب کردن. بعد از اون در کنار مربیان بزرگی مثل آقای لازدو، آقای نانلو و بعد خانم هاشمی قرار گرفتن. بخصوص یکی از امتیازات برجسته آرمینا صادقیان، اگرچه از منظر ما یه دختر بچه با آرزوهای بزرگ هست، 17 سالشه، ولی خانواده بسیار خوبی داره که این ورزشکار را داره مدیریت میکنه، از هر گونه ورود به حواشی جلوگیری میکنه، هم خود آرمینا هم خانوادهش، و همینطور مدیریت پیرامون خودش را به عهده داره و تمرینات مستمر و از هوش و ذکاوت بسیار بالایی برخورداره و نتیجه تمامی اینها منجر به این شده که از ایشون به عنوان یه پدیده نوظهور بسازه و خوشبختانه جوانترین کاروان اعزامی هم انشالله امیدوارم خانم آرمینا صادقیان باشه. البته از این استعدادها در کشورمون خیلی زیاده، خیلی زیاده، و این مونده به هم خانواده ها و هم بسترهایی که در جامعه وجود داره و هم مدیران ورزش که چقدر بتونن اینها را شناسایی بکنن و به عرصه قهرمانی برسونن.
یه مقداری هم حالا بپردازیم به حالا اهداف پروازی. اهداف پروازی از اون رشته هاییه که خب توی چند سال گذشته نوع توجه ما به این رشته، نوع روی کردمون نسبت به این ماده متفاوت بوده. یادم مثلا توی کاشان بود، یه کارخونه ای اومد و شروع کرد به تولید هدفهای اهداف پروازی. نمیدونم چی شد، به کجا رسید، سرپا هست نیست، و در واقع یه سری اتفاقهای این مدلی توی کشورمون شروع شد. الان هم لیگ برتر داره و خب، ولی همچنان استراتژیمون رو نمیدونم در مورد این رشته. یه مقداری راجع به اهداف پروازی بهمون میگین؟
آقای شریفی، من به گذشته برمیگردم. در گذشته رؤسای محترم فدراسیون‌های سابق زحمت کشیدن، در تفنگ و تپانچه سرمایه گذاری خیلی خوبی انجام دادن. اشاره کردم به حضور آقای لازدو و آقای چابا و سایر مربیان که این حاصل زحمات اون رؤسای فدراسیون‌ها امروز دیده میشه و این 6 تا سهمیه به دست اومده. البته در رشته اهداف پروازی هم جست و گریخته این کارا انجام شده، ولی مستمر و دائمی باشه این وجود نداشت. و برحال انتظاراتی که برحال از اهداف پروازی داریم به اندازه اون سرمایه گذاری که در گذشته بوده خواهد بود. و به زعم من اولویت اول ما در حال حاضر به لحاظ قهرمانهای خوبی که در تفنگ داریم، اولویت اول ما رشته تفنگ بادی و خفیفه. اولویت دوم به لحاظ سهمیه‌ای که به دست اومده با رشته تپانچه است، ولی ما تعداد زیادی علاقمند در جامعه داریم که شاید چندین برابر تفنگ و تپانچه است که متعلق به اهداف پروازی است، که اگر به نظر میرسه در این رشته هم سرمایه گذاری خوبی میشد، امروز ما در این رشته هم سهمیه المپیک خلاصه داشتیم. به طوری که من یه مقدار توجه به این رشته داشتم تا اینکه در بازی مسابقات آسیایی که در قطر بود، آقای علی دوستی از 125 هدف یا بشقاب 119 تا را زد که نفر 120م به فینال راه پیدا کرد و سهمیه المپیک گرفت. یعنی علی دوستی با یک بشقاب نتونست، در حالی که تفنگش نزدیک به 20 سال بیشتر سن تفنگشه، امکاناتی که در ایران وجود داره، با فشنگ داخلی تمرین میکنند، با فشنگ خارجی مسابقه میدن، اردوها به اون صورت نبود. برحال من به نظرم میرسه که در اهداف پروازی هم بضاعت شاید فراتر از تفنگ تپانچه وجود داره و با یک سرمایه گذاری اندک در حال حاضر ما در بازی های آسیای 2022 و در المپیک 2024 میتونیم در رشته اهداف پروازی،
یعنی شما هدف گذاریتون برای بازی های آسیایی 2022 و المپیک 2024
حتی 2028 هست. از الان این سرمایه گذاری که شده، سرمایه گذاری هم همش پولی نیست، باید تفکر حاکم باشه. آقای شریفی اشاره فرمودی، ما این لیگ را که برگزار کردیم، من اول سال نشستم دیدم که در گذشته لیگ اهداف پروازی حدود 12 سال پیش تا 8 سال پیش یک دوره ببخشید 4 دوره برگزار شده، فقط مربوط به رشته تراپ بود و بنا به دلایلی که الان نمیخوام ورود پیدا بکنم این لیگ تعطیل شد. اومدیم، بخصوص خود من خیلی هم علاقمند بودم، هم تجربه لیگ های برتر کشور رو در رشته های مختلف داشتم، اومدم با اساتید با متخصصین نشستیم برنامه‌ریزی کردیم و این همه هم میگفتن این یه ریسک بزرگیه شما میکنین، چون تجمیع رشته تراپ، اسکیت، حضور بانوان در کنار آقایون و جوانان یه کار غیر ممکن و یا سختیه، چون در گذشته فقط رشته تراپ آقایان بود. من اومدم مصر شدم، خلاصه یه مقدار پافشاری کردم، هم رشته تراپ آقایان، هم رشته تراپ بانوان، هم رشته اسکیت آقایان و همینطور الزامن و اجباراً یک ورزشکار جوان به صورت اجباری در کنار اینها، خلاصه گفتیم باید استفاده بکنن و لیگ اهداف پروازی را برگزار کردیم. آقای شریفی، دیروز سومین هفته لیگ بود برگزار شد. شما نمیدین که چقدر شور و شوق وصف ناپذیری در بین جامعه اهداف پروازی برای ایجاد شده.
من برای همین میگم دیگه، میگم که الان استراتژی ما پس مشخصه، میخوایم روی این ماده هم سرمایه گذاری
بکنیم. بله، سرمایه گذاری بکنیم. عرض کردم سرمایه گذاری همش به پول نیست، با کاری که البته خودم هم خیلی مصر پیگیری میکردم. ببینید، در رابطه با رشته تفنگ بادی، تپانچه، از سالیان پیش رؤسای فدراسیون‌ها زحمت کشیدن، لیگ برگزار شده و حاصل همون لیگ هست که امروز بهترین قهرمان را داریم ما و یا سهمیه‌های المپیک رو به دست آوردیم. ولی در رشته اهداف پروازی چنین چیزی وجود نداشته. الان با جذب باشگاه‌های خوب کشور، با جذب اسپانسرهای خوب کشور، آقای شریفی، ما یک ریال از فدراسیون به لیگ اهداف پروازی یا به اهداف پروازی خرج نمی‌کنیم، در حالی که در گذشته اینا فقط هزینه بردار بودن برای ما.
الان مثلا توی استراتژی شما آوردن مربی خارجی سطح 1 یا سطح 2 جهانی هست بیاد توی ایران؟
البته در آینده شاید ضرورت ایجاب بکنه برای بازی‌های آسیایی و المپیک چنین کاری بکنیم، ولی در حال حاضر مربی‌های خوب کشورمون دارن برنامه‌هاشون خوب پیش می‌برن. و آقای شریفی، با جذب از کردم اسپانسرهای خوب، هم کمک مالی خیلی خوبی به فدراسیون شده، هم تبلیغات خیلی خوبی شده، هم صدا سیما رسانه ها در کنار ما هستن و پشتوانه ما هستن، ما نه تنها هیچ هزینه از فدراسیون به اهداف پروازی نمی کنیم، بلکه از اونها درآمد خیلی مناسبی هم که داریم. امیدوارم اینها به کمک بچه های تفنگ تپانچه برسه که اونها بتونن در اونجا نتیجه بگیرن. یعنی میخوام بگم که همه به نتیجه رسیدن، ورزشکار به منابع مالیش رسیده، به فشنگش رسیده، به تمریناتش رسیده، به حضور مسابقات مستمرش رسیده، اسپانسرها اومدن دیده شدن، تبلیغات میکنن، صدا سیما بالاخره پوشش خبری میده و اینجا همه به برد برد رسیدن، همان چیزی که جامعه ورزشی به دنبالشه. و من امیدوارم که همین تلاش ها باعث بشه که در بازی‌های آسیایی 2022 ما در رشته اهداف پروازی اولین مدال‌های بازی‌های آسیایی رو اونجا دشت بکنیم.
انشاءالله. سلاح شکاری گرفته جایی در فدراسیون؟
سلاح شکاری نه. ببینین، تعدادی از الان نمی‌خوام خیلی ورود بکنم، فقط سربسته توضیح بدم، تعدادی سلاح ما از وزارت دفاع به هر حال با محبت‌هایی که مدیران ارشد اونجا داشتن برای گرفتیم. این سلاح‌ها سلاح‌های شکاری هستن. البته در ماهیت سلاح شکاری با سلاح ورزشی خیلی تفاوتی وجود نداره. البته در آلیاژ سلاح از نظر فنی بخیر تفاوت‌هایی وجود داره. ما به هر حال رفتیم مدیران محترم وزارت دفاع را به قول معروف توجیه کردیم که این سلاح‌ها به درد تیم‌های استانی یا هیئت‌های استانی می‌خوره. برحال وزیر محترم ورزش پیش قدم شدن،
مسبوقه را... به سابقه هم بوده این اتفاق؟
نه متاسفانه نبوده، اولین بار در دوره من این اتفاق افتاده. و
نه، این که ما با در واقع برای یه سری از تجهیزاتمون از وزارت دفاع
بله،
کمک بگیریم.
بله 100%. آره. اونا همیشه در تامین فشنگ، در رابطه با تامین سلاح، حتی سلاح‌های ورزشی در گذشته وزارت دفاع در کنار ما بوده.
میگم مسبوقه به سابقه بود این
بله.
اتفاق.
نه، این نوع سلاح‌ها
این اولین
محترم ورزش ما پیشقدم شدن، زحمت کشتن، نامه را به وزیر محترم دفاع نوشتن و وزیر محترم دفاع هم استقبال کردن و این سلاح ها را در اختیار فدراسیون تیراندازی قرار دادن و فدراسیون تیراندازی هم این سلاح ها را یه بازسازی اساسی کرده. اینها بروز شدن، کنترل شدن، منظم، مرتب. انشالله در آینده نه